که در این سنین بالای 60-65 سالگی هستند نیاز دارند که از مکمل ویتامین دی هم برای تامین ویتامین دی کافی استفاده بکنند و متاسفانه غذاهامون منبع خوبی برای ویتامین دی نیستند. گفتیم مواد معدنی و ویتامین های دیگری هم مورد نیاز هست. خیلی از این ویتامین ها و مواد معدنی دیگر در میوه ها و سبزیجات فراوان وجود دارند. پس برای داشتن استخوان سالم قرار هست که میوه سبزی فراوان بخوریم، پروتئین دریافتی کافی باشد و شیر و ماست هم به اون مقداری که خدمتتون گفتم و اگر تامین نمی شود از طریق مکمل و ویتامین دی هم در خیلی از مواقع از طریق مکمل تامین بشود.
سپاس و تشکر از همراهی شما عزیزان شرمنده با برنامه سیه بهداشتی زربان از رادیو دری در مشهد مقدس. در قسمت اول برنامه امروز کارشناس گرامی برنامه محترمه خانم دکتر رؤیا نوری، جامعه شناس و محقق سوی مصرف مواد مخدره و الکل و شراب، در زمینه فاکتورها و مؤلفه های مهم و اثرگذار در زنها برای کشیده شدنشان به سمت مواد مخدره صحبت کردند. گفتند که ضعیف شدن رابطه انسانها و خانمها با اطرافیان و جامعه، گسسته شدن و بریده شدن رابطه یک خانم یا دختر با هنجارها و اصول پذیرفته شده اجتماعی باعث کجروی و انحراف او شده و زمینه ساز کشیده شدنش به سمت مواد مخدره از جمله الکل و شراب ممکنه بشه و عوامل مؤثر دیگر میتونه عواملی برای انحراف و کشیده شدن افراد از جمله زنها به سمت کجی ها و ناهنجاری ها از جمله الکل و مواد مخدره شود. ادامه بحث عزیزان شرمنده با ما همراه باشین. خب دکتر صاحب، شما اشاره خوبی داشتین به یکی یک فرد آقا باشه خانم باشه باید خودش بشناسه، بدانم توانایی های خود، نیازهای خود، اینا را شناسایی بکنه، بفهمه که کی حالش بد است، کی حالش خوب است و به عوامل ای حالات هم توجه بکنه. وقتی هم که حالش بد است باید بدانه که چی کار باید بکنه، سراغ چیها و کیها باید بره. اما خوب تذکر دادین که جامعه هم باید به افراد توجه بکنه و زمینه رشد و شناخت خودش فراهم بکنه تا به شایستگی هایش برسه، چون ناکامی هایش در این حوزه ها میتونه باعث کجی و انحرافی او شود و این ضرورت ها در ارتباط با خانم ها اهمیت چند برابری پیدا میکنه. درست است؟
همینطوره، دقیقاً. شما اشاره کردید که جامعه هم باید ببینه، این دقیقاً اشاره مستقیمی به همون رابطه برقرار کردن با عناصر اجتماعی، یعنی یک جامعه آگاه به در حقیقت موجودیت انسانی، یک جامعه آگاه، یعنی در واقع فضای آگاهی که بر یک جامعه حاکم هست مبتنی بر نیازهای واقع بینانه انسانها براشون برنامه‌ریزی میکنه، یعنی در واقع سیاست‌گذاری‌ها و برنامه‌ریزی‌های جامعه مبتنی بر اون چیزی نیست که من فکر می‌کنم، مبتنی بر آن چیزی است که واقعیت وجود دارد.
بله.
اون هم تنها بر اساس یک دانش و آگاهی نسبت به خود پدیده اتفاق میفته. وقتی ما راجع به یک زن صحبت میکنیم که میتواند با تحمل یک فشار اجتماعی گاهن رفتارهای ازش سر بزنه که ممکنه دیگران نقدش کنن یا بگن مثلا کشیدن یک قلیان در اماکن عمومی توسط زنان چهره قشنگی نداره، یا یه زنی که تو خیابون داره راه میره سیگار دستش ما میبینیم میکشه، رفتاری که غالبا در مردها میدیدیم که راه میرن و سیگار میکشن، به عنوان یک رفتار جدید چشم‌ها رو برگردونه به سمت اونا و برگردن نگاه کنن، ای نگاه کن این خانم داره راه میره سیگار میکشه. اما به این فکر نمی‌کنیم که باید اینو تحلیل کنیم. ما نمیتونیم فقط همینطوری نقد کنیم به این صورت، یعنی نمیتوان به این صورت نگاه کرد بدون اینکه تحلیل اجتماعی بشه.
بله.
چه به اتفاق میفته؟ قطعاً میتواند بخشش ناشی از اون اعتراض پنهان باشه که به صورتی داره در همون فشار اجتماعی که بهش وارد میشه وارد در واقع تحلیل و تبیین بشه، و بخش دیگرش هم میتواند در المان دیگری باشه که الان خدمت شما خواستم همین رو عرض بکنم.
بسیار تشکر خانم دکتر از توضیحات ارزشمند شما. حالا سوال دیگه ای که آیا آثار و زیانهای الکل و مشروبات الکلی یا شراب و سایر مواد مخدره و نشه‌ای روی خانم‌ها و زن‌ها مثل آثار اینمی مواد روی آقایان و مردهاست؟ یعنی فرق میکنه بین زن و مرد؟
این باور در حقیقت باور غلطی است که ما فکر کنیم یک سانه. چرا؟ به جهت اینکه تمام طول راهی که با هم اومدیم در این نیم ساعت ساعتی که با هم خدمتتون بودم خواستیم اینو بگیم که زن در جایگاه جنسیتیش ویژگی‌هایی داره که اون رو از مرد متمایز میکنه. از ویژگی های جسمانی شاید گفته شده در این برنامه زیاد، اینکه حتی آب بدن زن کمتر هست و حتی اگر مشروب یا مواد در واقع به این صورت الکلی رو استفاده بکنه، حتی مستیش بیشتر خواهد بود و عدم کنترلش بیشتر از مرد خواهد بود. این بخش جسمانی و فیزیولوژیکش هست که حتی به واسطه شرایط هورمونی و در واقع سیستم حیاتی زن اون رو از نظر زایش و موضوع باروریش داره مشکل فراوان خواهد کرد.
بله.
عرض به حضورتون در حوزه روانی به واسطه آسیب پذیری سیستم عاطفی و روانی زنان قطعاً به خاطر این واژه‌ای که ما به کار بردیم، رابطه مدار بودنش، ارتباط او وقتی با بیرون مختل بشود، وقتی با الکل ارتباط بگیره، شما خودتون به من پاسخ بدین شنوندگان عزیز، آیا وقتی ما ارتباطمون با چیزی باشه که او نتوانه پاسخ و نیازهای درست و واقعی بینانه ما باشد، آیا این ارتباط سالمی است؟ من فکر میکنم اگر من به عنوان یک زن ارتباط بگیرم با چنین چیزی، چون الکل به عنوان یک عنصری خواهد آمد که با او ارتباط بگیرم، وقتی بیا جای در زندگی من کسب بکنه حتی اندک، من تمام ارتباطات دیگرم رو میارم و منتقل میکنم به این چیزی که میتونه من آروم کنه، میتونه به من تسلا ببخشه و و و همش جملاتی که فکر میکنم کارآمده برای من، اما در این حال فصل ارتباطی من رو با جهان دیگه دقیقاً منهدم خواهد کرد.
بله.
و من فردی خواهم بود که ایزوله میشم، یواش نمیتوانم به جهان بیرون ارتباط بگیرم، چون در شرایط اجتماعی هم قطعاً دچار توانهایی خواهم شد که جامعه هم با انگ و تبعیضی که نسبت به در حقیقت نگاه زنان مردانه دارد قطعا من رو متهم بیشتر خواهد کرد و من باید بار اون انگ هم تحمل کنم.
و نقطه پایانی خانم دکتر نوری چی نقطه ای دارین؟
و نقطه پایانی این که زنان ما در خانواده مستحکم میشوند، دختران ما در حقیقت آغوش پدر و مادر قوت میگیرند.
بله.
امیدواریم بتوانید با قدرت دادن به فرزندان دخترتون آنها را آماده کنید برای ارتباط گیری درست در زندگی آیندش.
ما و تندرستی شما میاندیشیم. ما معتقدیم وقایه و پیشگیری بهتر از درمان است. همراه ما باشید با ضربان از رادیو دری.
تشکر و سپاس خانم دکتر نوری از توضیحات بسیار ارزشمند شما. با شما خداحافظی میکنیم. از شنوندگان عزیزم بابت همراهیشان سپاس و امتنان. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست و صفحه مجازی یا پیج رادیو دری در فیسبوک و اینستاگرام هم عبارت است از @radiodari_mashhad. خداوند یار و یاورتان.
آیا می دانید که کلید حل مشکل؟
می دانستید راه حل کلیدی؟
آیا تا به حال این جمله کلیدی؟
آیا به دنبال کلیدهای اساسی؟
دانستنی های کوچک کلید حل مشکلات بزرگ.
کلید.
به نام خدا. سلام. کلید امروز کلید صحت و سلامت است. آیا می دانید احتمال تولد نوزاد مبتلا به بیماری ژنتیکی در ازدواج های فامیلی دو برابر دیگر ازدواج هاست؟ شواهد زیادی وجود دارد که نشان می دهند اولادهای حاصل از ازدواج فامیلی بسیار زیاد با خطر مصاب شدن و اخته شدن به تعداد زیادی از مشکلات ژنتیکی مثل مریضی های قلبی، عقب ماندگی ذهنی، کری های ارثی، کوری و نابینایی های ارثی، مرده زاییدن و سقط جنین هستند.
ساعت 3 به وقت افغانستان، اینجا مشهد است. صدای جمهوری اسلامی ایران، مرکز خراسان رضوی، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد. عزیزان شنونده سلام بر شما، وقتتان بخیر. بنده شجاعی هستم، از شما دعوت میکنم با این بخش خبری همراهی بفرمایید. هیئت بلندپایه اقتصادی و تجاری ایران با هدف توسعه رابطه تجاری و عملیاتی کردن توافقات با مسئولان افغانستانی دیروز وارد کابل شد. هیئت بلندپایه اقتصادی و تجاری ایران به ریاست سید محمد عطابک وزیر صنعت، معدن و تجارت و برخی اعضای مجلس، مقامات ادارات مختلف و تاجران روز گذشته وارد کابل شد. ذبیح الله قریشی و گزارشی در این زمینه.
ایران یکی از کشورهای مقتدر اقتصادی در منطقه است. روابط خوب با این کشور به سود افغانستان است. کارشناسان اقتصادی سفر هیئت بلندپایه جمهوری اسلامی ایران به افغانستان و گفتگوها و توافقات پیرامون مسائل اقتصادی و تجارتی را به نفع هر دو کشور به ویژه افغانستان دانسته، بر گسترش روابط با این کشور تاکید میکنند. هیئت بلندپایه اقتصادی و تجارتی ایران به ریاست سید محمد عطابک وزیر صنعت، معدن و تجارت جمهوری اسلامی ایران که در ترکیب آن اعضای مجلس شماری از مقامات ادارات مختلف و تاجران حضور دارند، دیروز وارد کابل پایتخت افغانستان شد. این هیئت با شماری از مقامات تا اکنون دیدار داشته و با مسئولان معاونیت اقتصادی وزارت‌های صنعت و تجارت، معدن و پترولیم، فواید عامه و اعضای سکتور خصوصی افغانستان دیدار داشته و همچنان از خط آهن، معدن و بندر اسلام قلعه نیز دیدن می‌کند. آقای عطابک وزیر صنعت، معدن و تجارت جمهوری اسلامی ایران با اشاره به پیشینه تاریخی و فرهنگ مشترک دو کشور، سفرش را در راستای افزایش روابط در همه عرصه‌ها به ویژه ارتقای سطح تجارت و عملیاتی نمودن توافقات بین دو کشور عنوان نمود و گفت:
همسایه خاص ما از افغانستان و دولت چهاردهم از آغاز دولت همواره نگاه خاصی به کلی همسایه‌ها داشته و مراودات و سطح تبادلات سیاسی و همه موارد رو با کلی همسایگان الحمدلله تونسته ارتقا بده. به خصوص با افغانستان نگاه ما این استش، کشور دوست و برادر افغانستان، بتونیم سطح مراودات و ارتباطاتمون رو انشالله افزایش بدیم. در روزهای آتی هم قصد داریم که با مقامات دولتی افغانستان انشالله دیدارهایی که داریم برای ارتقاء سطح تبادلات و ارتقاء همکاری های فیما بین برنامه ریزی هایی که انجام دادیم دنبال بکنیم و برنامه ریزی های جدیدی هم داشته باشیم که بتونیم دو تا کشور در سطوحی که میتونن برای هم دیگه مفید باشن و ارتقاء سطح تجارت خصوصا بین دو کشور اقدامات خوبی رو انشالله انجام بدیم. این سیاست دولت هستش. الحمدلله تو این مورد هم تلاش زیادی شده. ما هم امیدوار هستیم که بتونیم در این سفر به این اهداف کمک بکنیم که عملیاتی بشه و انشالله کارها مفیدی رو بتونیم برای هر دو کشور انجام بدیم.
آگاهان مسائل اقتصادی سفر هیئت جمهوری اسلامی ایران را در توسعه و تقویت روابط دو طرف سودمند می دانند. عبدالظهور مدبر، کارشناس مسائل اقتصادی، با بیان این که ایران یکی از کشورهای مقتدر اقتصادی در منطقه است گفت:
کشور ایران هم یک از کشورهای مقتدر اقتصادی است در نوع خود، هرچقدر که رابطه خوبتر ما داشته باشیم، البته بنا به جو حاکم و شرایط حاکم که سایر روزنه ها تا جایی مسدود است، ما میتونیم که از این روزنه به سود اقتصاد ما بهره لازمه برده باشیم.
در حال حاضر افغانستان روابط خوب با جمهوری اسلامی ایران داشته و از طریق ترانسپورت زمینی، خط آهن خاف ایرات، همچنان خط هوایی با یک دیگر وصل هستند. این دو کشور همسایه ای هستند که به تناسب بسیاری از کشورهای جهان مشترکات فراوان داشته و بیش از 14 است که ایران از مهاجرین افغان میزبانی میکند. خبرنگار رادیو دری کابل افغانستان.
والی خراسان جنوبی از احیای پروژه محور ماهی رود فراه، برگزاری نمایشگاه مشترک ایران افغانستان و تقویت تجارت مرزی به عنوان راهبردهای مهم رونق اقتصادی منطقه خبر داد. سید محمد رضا هاشمی والی خراسان جنوبی در دیدار با حمید قنبری معاون دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه ایران بر بهره برداری هدفمند از ظرفیت‌های راهبردی مرزهای این ولایت تاکید کرد. و با اشاره به برنامه‌های تقویت تعاملات فرامرزی از سفر هیئت سیاسی تجاری ولایت به ولایت‌های فراه و هرات در ماه حمل و سفر متقابل والی فراه به بیرجند در ماه جوزا خبر داد و گفت که موضوع سرمایه‌گذاری افغانستان در بازارچه‌های مرزی ولایت مورد استقبال طرف افغانستانی قرار گرفته است. والی خراسان جنوبی همچنین از برگزاری نمایشگاه مشترک توانمندی های تجاری و سرمایه گذاری ایران افغانستان در ماه میزان در بیرجند خبر داد و آن را نمادی از همکاری های اقتصادی و فرهنگی دو کشور دانست. هاشمی درباره پروژه راهبردی محور ماهی رود فراه نیز گفت که این طرح پس از 17 سال دوباره فعال شده و از پیشرفت فیزیکی مناسبی برخوردار است. 53 کیلومتر از 117 کیلومتر مسیر در حال اجرا و 31 کیلومتر آسفالت شده است. و تکمیل این محور را کلیدی برای تسهیل تردد تجار و افزایش مبادلات مرزی عنوان کرد و آمادگی خود را برای همراهی با معاون دیپلماسی اقتصادی در سفر آتی به افغانستان و بازدید میدانی از این پروژه اعلام کرد. حمید قنبری معاون دیپلماسی اقتصادی وزارت خارجه ایران هم در پایان این دیدار تلاش‌های والی در ساماندهی تجارت مرزی و مدیریت دیپلماسی اقتصادی به ویژه در شرایط بحران جنگ 12 روزه را ستود و شایسته تقدیر دانست. مدیر کل اتباع و مهاجران خارجی خراسان رضوی اعلام کرد که مهاجران غیر مجاز افغانستانی برای بازگشت به کشورشان از این پس فقط از طریق دو اردوگاه حسن آباد شاندیز و سفید سنگ فریمان اقدام کنند. جعفر سید آبادی مدیر کل اتباع و مهاجران خارجی خراسان رضوی اعلام کرد که مهاجران غیر مجاز افغانستانی برای بازگشت به کشورشان از این پس فقط می توانند از طریق اردوگاه های حسن آباد شاندیز و سفید سنگ فریمان اقدام کنند. جعفر سید آبادی گفت اتباع غیر مجاز نباید به صورت مستقیم با گذرگاه مرزی دوغارون مراجعه کنند و خروج آنها صرفاً پس از ساماندهی در اردوگاه ها انجام می شود. به گفته او در این اردوگاه ها امکانات لازم برای مهاجران پیش بینی شده و خروج آنان در کوتاه‌ترین زمان ممکن و با رعایت کرامت انسانی صورت خواهد گرفت. سید آبادی افزود تا روز گذشته یعنی 24 سنبله 950,033 تبعی غیر مجاز افغانستانی از طریق مرز دوغارون به کشورشان بازگشتند. سخنگوی والی طالبان در بلخ اعلام کرد که به دستور رهبر این گروه استفاده از اینترنت فایبر نوری در این ولایت به دلیل جلوگیری از منکرات متوقف شده است. حاجی زید سخنگوی والی طالبان در بلخ تأیید کرد که استفاده از اینترنت فایبر نوری در این ولایت ممنوع شده و افزود که جایگزینی برای این نوع اینترنت در دست بررسی است. باشندگان شهر مزار شریف پیشتر گزارش داده بودند که اینترنت کیبلی افغان تلکام و سایر شرکت‌های ارائه دهنده خدمات اینترنتی قطع شده و همکنون تنها اینترنت شبکه‌های مخابراتی تلفن همراه فعال است. قطع اینترنت فایبر نوری موجب اختلال در خدمات دولتی برخط، فعالیت بانک ها، آموزش از راه دور و کسب و کارهای محلی شده است. افغانستان پیش از این از طریق فایبر نوری با پهنای باند وسیع اینترنت در 5 کشور همسایه متصل بود و برای اجرای این پروژه حکومت پیشین 150 میلیون دلار سرمایه گذاری کرده بود. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در بیانیه سالانه خود به کنگره اعلام کرد که افغانستان همچنان یکی از کشورهای اصلی تولید و انتقال مواد مخدر است و برخی اعضای طالبان از این تجارت سود می‌برند. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا روز دوشنبه در بیانیه سالانه خود به کنگره تصریح کرد که افغانستان در کنار شماری از کشورهای دیگر یکی از کانون‌های عمده تولید و انتقال مواد مخدر با بازارهای بین‌المللی باقی مانده است. در این بیانیه آمده است که با وجود اعلام ممنوعیت مواد مخدر توسط اداره طالبان، تولید و ذخایر مواد مخدر در افغانستان ادامه داشته و انتقال آن به بازارهای بین‌المللی جریان دارد. همچنان گزارش شده است که تولید متامفتامین در این کشور نیز در حال گسترش است. ترامپ تأکید کرده است که گروه‌های تروریستی و جنایتکار بین‌المللی از درآمد حاصل از تجارت مواد مخدر در افغانستان تأمین مالی می‌شوند. با گفته ای وی، ناتوانی آشکار افغانستان در اجرای تعهدات خود برای کنترل مواد مخدر تهدید جدی برای منافع آمریکا و امنیت جهانی محسوب می شود. اجلاس دو روزه سران کشورهای اسلامی و عربی در دوحه با هدف بررسی تحولات منطقوی از جمله جنایات رژیم صهیونیستی در غزه و حمله اخیر این رژیم به قطر برگزار شد. اجلاس اضطراری سران کشورهای اسلامی و عربی به منظور بررسی تحولات منطقوی و تداوم جنایات رژیم صهیونیستی در غزه و حمله اخیر این رژیم به قطر طی دو روز گذشته در دوحه برگزار شد. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران در تشریح این نشست گفت که اجلاس با برگزاری جلسه وزرای امور خارجه در بعد از ظهر روز یکشنبه 23 سنبله آغاز شد و موضوعات مهمی در آن مطرح گردید. و افزود که صدر اعظم و وزیر امور خارجه قطر میزبان و رئیس نشست حمله رژیم صهیونیستی به این کشور را اقدامی بی سابقه و مغایر با تمامی موازین و قواعد حقوق بین الملل دانستند. در این نشست پیشنویس بیانیه نهایی توضیح شد و کشورهای مختلف موازی خود را بیان کردند. بخواهی همچنین به دیدارهای دو جانبه وزیر امور خارجه ایران سید عباس عراقچی با همتایان خود از پاکستان، لبنان، سومالیا، مصر و چند کشور دیگر اشاره کرد و گفت که در این دیدارها علاوه بر بررسی رابط دو جانبه و تحولات منطقوی، ضرورت توقف نسل‌کشی در غزه مورد بحث قرار گرفت. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران حضور گسترده سران کشورهای اسلامی و عربی در این اجلاس را معنادار دانست و تأکید کرد که این نشست نشان دهنده درک جدی کشورهای منطقه از خطر سیطره طلبی و جنگ افروزی رژیم صهیونیستی است. و هشدار داد که عدم اقدام قاطع از سوی کشورهای اسلامی و منطقوی می تواند با تکرار چنین اقدامات در دیگر نقاط منطقه منجر شود و این اجلاس را نقطه عطفی در تلاش جمعی کشورهای اسلامی برای حفظ امنیت و ثبات منطقه غرب آسیا توصیف کرد. و اردوی پاکستان اعلام کرد که در پی انفجار بم در ایالت بلوچستان یک افسر و 4 نظامی دیگر کشته و همزمان 5 فرد مسلح تجزیه طلب نیز از سوی نیروهای امنیتی این کشور از پا در آمدند. اردوی پاکستان اعلام کرده است که در جریان عملیات علیه عناصر تروریستی در منطقه کچ ایالت بلوچستان گروهی از نیروهای این کشور هدف انفجار بم قرار گرفتند. بر اساس بیانیه اردو در این انفجار یک افسر اردو و 4 نظامی دیگر جان باختند. نیروهای امنیتی پاکستان پس از این حادثه عملیات خود را ادامه داده و در درگیری های 5 نفر از افراد مسلح وابسته به گروه های تجزیه طلب از بین رفتند. در روزهای اخیر حملات مشابه علیه نیروهای اردوی پاکستان در شمال غرب این کشور رخ داده است که در نتیجه آن دست کم 19 نظامی پاکستانی کشته شدند. بخش بعدی خبرها را در ساعت 5 به وقت کابل تقدیم شما خواهم کرد. عصرتان بخیر.
تشکر میکنیم از همراهیتان دوستان عزیز با نشرات نیمروزی رادیو دری و دعوت میکنم همینک شنونده یک آهنگ زیبا باشین با صدای دکتر محمد اصفهانی.
رو به آبی رو به خورشید رو به خوشبختی خطر کن، قصد دریا قصد بارون هم سفر قصد سفر کن، قصد دریا قصد بارون هم سفر قصد سفر کن. اگه باشی کنار من با تو بیاد بهار من، اگه باشی غم ندارم بی تو هم حالم غم ندارم، تو هم بودی که پا به پات هرچی غمه جو میذارم، اگه باشی غم ندارم بی تو هم حالم غم ندارم، تو هم بودی که پا به پات هرچی غمه
عزیز. ما همچنان از رادیو دری در خدمتتان هستیم. در این لحظه دعوت میکنم شنونده داستان تمثیلی امروز باشین.
قصه زندگی ما از یک سه شنبه خیس شروع شد.
بخشش باشه، ای از شماست؟
بله، تشکر. و بعد جهان پر از موسیقی شد. میخواستم بگویم دوستتان دارم.
شبا تا صبح گریه میکنم، اما اندوه من خلاص نمیشه.
تسلیت میگم.
خدایا صدای من رو میشنوی؟
شغل خودتان چی هست؟
من یک قصه نویس هستم.
زندگی یک قصه است. همه ما قصه نویس هستیم.
داستان‌های تمثیلی، کاری از گروه نمایش رادیو دری.
این داستان یک زن قوی، قسمت چهارم، نویسنده طیبه سفری. دوستان عزیز، در قسمت‌های قبلی داستان شنیدید که سارا زن موفق و مقبولی است که تنها زندگی می‌کنه و رئیس یک شرکت هم هست. اما او آدم سختگیر و بدخوی است و کارمندایش هیچ کدام او را خوش ندارن و سارا حتی یک دوست هم نداره. مردی به نام مایکل تازه به شرکت او استخدام میشه. او مصاحبه های سارا را در مجله خوانده و از این که با او کار میکنه خوش است. اما او هم تا از سارا میخواهد بر مراسم سالگرد تولد مادر کلانش رخصتی بگیره با مخالفت سارا مواجه میشه و هنگامی که اصرار میکنه سارا او را از کار منفک میکنه. مایکل از شرکت خارج میشه و سارا به خاطر میاره بر مشکل اقامتی که برش پیش آمده مایکل بهترین گزینه است. او از مایکل میخواد که همراهش ازدواج بکنه به طور موقت و غیر واقعی تا مشکلات اقامتیش حل شود. مایکل که بچه احساساتی و مهربانی است قبول میکنه و سارا همراه مایکل به جشن تولد مادر کلان مایکل میرن. حال با ما همراه شوید با آخرین قسمت ای داستان.
تشکر که آمدی. نام چی بود؟
من ساراستم.
سارا، راست میگی، گفته بودی. میبخشی مثلنم بالا سوش و حواس درست ندارم، زود همه چیز از یادم میرم.
ولی نام خدا، خیلی شما سرحال معلوم میشه.
تشکر. میفهمی من مایکل بسیار دوست دارم، نوازیم است، اما از اولادای خودم کده بیشتر دوستش دارم. آرزویم خوشبختیش است.
درست است.
هر سال به هر قیمتی که شده خود به مراسم سالگری من میرسانه. نمیدونی که امسال چقدر خوش شدم وقتی که دیدم تنها نیست و همراه تو آمده.
البته برتان بگوی مادر کلان که مایکلم بچه خیلی خوبیست.
بله، بسیار هم عالیست. از ریزگی خوش داشت که نویسنده شوه. میبینی که پدرش پیسدار آدم است، هیچ احتیاجی هم به کار کردن نداره، اما خودش خوش داره که مستقل باشه و از پدر خود پیسه نگیره.
بله، متوجه شدم. درست است.
راستی سارا، شنیدیم که خودت رئیس شرکت هستی.
درست است مادر کلان، مایکل هم بر ما کار میکنه.
خیلی در شرکت با هم دیگه آشنا شدین؟
بله.
میبینی که مسنم زیاد است. امسال پای ماندیم در 96. خوش دارم که اگر من نبودم تو مایکل دوست داشته باشی و بسیار مراقبش باشی.
کلان. چی گپس که میزنین؟ خواهش میکنم، حتما نمی رقم است.
به هر حال ما به مرگ نزدیکتر شدم و از این که میبینم مایکل کنار تو خوشحال است، برم کل چیز است. حال میتونم با خیال آسوده بمرم.
یه گپاره نزنین. مهمانی خیلی خوبی بود مایکل، واقعا بر من خوشتیر شد.
خوشحالم که باید خوشتیر شدم. میبخشید اگه خانواده ما شلوغ و کلان است، تشویش داشتم که نکنه بی‌حوصله شوی.
نه اصلا، خیلی از بودن در کنار خانواده خودت لذت بردم. راستی میگم، میفهمی من در تمام عمرم کار کردم و تمام زندگیم در کار خلاصه شده بود. همیشه تنها بودم. داشتنت یه خانواده واقعا نعمت است.
تشکر از خودت.
خب من دیگه باید برم.
اجازه بده که خودت تا خانه برسانم.
نه لازم نیست. تشکر از خودت، موتر هست، با موتر خودم میرم، حاجت نیست که خودت اذیت شدی.
بابا چی اذیتی، چی عذابی، ناوقت شب از تناسی.
نه، من به تنهایی گفتم که عادت دارم، خودم تنها میرم. تشکر از خودت.
بسیار خوب، بگه من شلگی نمی کنم، هر قسم که خودت خوش داری.
راستش
چی شده سارا؟
میبخشی ما در مورد مادر کلانت همرد بعد گپ زدم. امروز دیدم که چقدر این زن مهربان و دلسوز است. چقدر خودت دوست داره. امیدوارستم که سالای سال زندگی کنه. امیدوارستم 100 سالگیشم ببینی.
تشکر از خودت. میدانی مادر کلان من مهمترین آدم زندگیم است. یک زن فوق‌العاده و استثنایی است.
دیدم با چشمای خودم و چقدرم خودت دوست داره.
خب من هم دوستش دارم. خیلی زیاد.
بسیار خوب. فعلا شب بخیر.
شب بخیر سارای عزیز. سارا به نظرم دیگه او زن خشن سابق نبود. از وقتی خانواده مرا دیده بود یک قسمی آرام شده بود. تو بگویی که مهربانترم شده. خانواده ما هم خیلی از سارا خوششان آمده بود. اما خب به محضی که مشکلات اقامت سارا حل می شد من باید براشون می گفتم که از سارا جدا شدیم و از همه مهمتر مادر کلانم بود که از نامزادی ما و سارا به شدت خوشحال شده بود.
بله یام درست.
خب
بله درست است. خوبی مدارک میگن خودتان با آقای راجرز ازدواج کردن که طبقی اسناد و مدارک. بله کنه چیز درست است.
معلوم است که درست است. من واقعا ازدواج کردم.
طبقی اسناد و مدارک بله، اما ای که خودتان واقعا ازدواج کرده باشم خدا میدانم.
یعنی چی؟ منظورتان چیست؟
ببینن خیلی از آدم هایی که مشکل مشابه خودتان داشته باشن یک ازدواج غیر واقعی ترتیب میتن. وقتی کارای اقامتیشان هم که جور شد او وقت از همسر خودشون جدا میشن.
شما چطور به خودتان جرات میتینی گپا رو به ما بزنید؟
اجازه بتون. این مورد است که ما بارها و بارها دیدیم خانم. وگرنه خودتان چه قسمی هنوز سه روز تیر نشده نامزاد کردن؟ بله؟
این مسئله دیگه به خودت مربوط میشه.
بسیار خوب. شما آدم های پیسه‌دار همیشه یک راهی پیدا میکنن. مبارکتان باشه خانم. مشکل اقامتتان حل شده. من بقیه کارهای اداری را انجام میدم.
از شما تشکر. تشکر که آمدی مایکل.
خواهش میکنم سارای عزیز.
امروز مأمور اداری مهاجرت آمده بود اینجا و خدا را شکر که مشکل من حل شد.
خب چه خوب، خوشحال شدم، تبریک میگم.
تشکر.
خب حالا فهمیدم چرا ما تلفن کردن که باید هم دیگر ببینیم. وقت شده که من خط خودتانه بتم و برگردم به همون زندگی سابق خودم.
نه خیر نه گپا نیست، از این خاطر تلفن نکردم مایک.
خب بالاخره که اتفاق باید یک روز بفته دیگه.
با نظر تو ما زن موفق هستم مایکل؟
او البته که هستم. راست شما الگوی مد زندگی بودین. هر چیزی که یک زن قوی نیاز داشته باشه شما دارین.
حالی رو به ما بگو که به نظر تو این زن قوی به عشقم نیاز داره یا نه؟
نظرم هر میپرسین میگم بله البته که نیاز دارم.
خب پس لازم نیست که خط مرا بدی.
چی گفتی؟
بله همی که شنیدی لازم نیست که خط مرا بدی، چون من احساس میکنم با حضور تو در زندگیم چیزی که ازش دور بودم میتونم بعد از بیارم. عشق، خانواده، محبت.
خدای من سارا چی میشنم؟ باورم نمیشه. یعنی امیال ما و خودت واقعا زنوشوی هستن؟ بله، زنوشوی واقعی؟
بله باورت شوه از این بباد کل چیزا میتونه واقعی باشه.
باورم نمیشه. خدایا چی میشنم؟ چی میبینم؟
هنوزم باورم نمیشه مایکل.
از چی خاطر جورج عزیز؟
تو واقعا با او هیولا ازدواج میکنی؟
خواهش میکنم دیگه یه گپ نزن. سارا زنم است، ما عاشق هم دیگه هستیم.
گوش کن مایکل، مجبور نیستی کار انجام بدی. مشکل اقامت رئیس صاحب حل شده.
خودم میدانم که مشکلش حل شده.
خب تو خلاص هستی.
راستش جورج عزیز، ما دهی دو ماه به هم علاقه من شده، یه ازدواجم دیگه واقعی واقعی است.
من باورم نمیشه.
البته شاید حق داشته باشی، ولی سارا او رقمی که شما فکر میکنین نیست. دختر بسیار مهربانی است، فقط بیشتر عمرش تنها بوده. تنهایی هم باعث شده که یک ذرگک سختی رو گوشگیر به نظر
برسه. مایکل، مایکل، سلام عزیزم، تو اینجا هستی؟ میفهمی که کل شرکت پشتت گشتیم؟
جورج عزیز، به مراسم عروسی خودمان میخواستم که خودت رو دعوت کنم.
تشکر از خودت مایکل. سلام رئیس سید.
سلام جورج، یادت نرو که حتما باید شرکت کنی در جشن ما.
بله حتما، براتون آرزوی خوشبختی دارم.
در ضمن یک خبر دیگه هم دارم که باید به بقیه کارمنده اعلام کنی.
خیر باشه.
از این بعد مایکل معاونم است، یعنی رسما با عنوان معاون معرفیش میکنی. میده اتاق خودم.
چی؟
بله همی که شنیدی، این حکم جدیده به همه ابلاغ کن.
البته باید مجاز باشم که مثل گذشته هر روز صبح قهوه برات بیارم.
نه مایکل، میگم که جورج از ایبادی کارو بکنه.
چی؟ من این کارو بکنم؟
نه، من خوش دارم هر روز خودم صبح که برای زنم قهوه بخورم. چی مانا که جورج برات قهوه بیاره؟
خیلی خوب، اگه تو خوش داری درست است، قبول، پروا ندارم. اما دوست نداشتی بگو که جورجی کار انجام بده؟
حتما برای جورج کارهای دیگه هم پیدا میشه. جورجی عزیز، چرا استاد هستی؟ کارهایی رو که رئیس برات گفت انجام بده دیگه.
بله برو دیگه.
بچشم. بله انجام بدم.
خب دوستان عزیز، همراهان نازنین نشرات رادیو دری، دعوت میکنم در این لحظه شنونده تکرار برنامه لاله های غریب باشین.
سلام خدای متعال و بندگان صالحش و ملائکهش بر ارواح طیبه شهیدان.
ایمان که در دلت جوانه بزند،
ایمان که در دلت جوانه بزند،
جهان جبهه‌ای می شود با وسعت حق.
این را لاله های غریب می گویند.
لاله های غریب.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود بر یکایک شما عزیزان شنونده، وقتتان بخیر. این هفته هم افتخار پیدا کردیم مهمان خانه های گرم شما دوستان شنونده هستیم، از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. برنامه لاله های غریب را تقدیمتان میکنیم. انشالله که شما دوستان هم فرصت داشته باشید و ما را همراهی بفرمایید تا پایان برنامه. دوستانی که برنامه های لاله های غریب را پیگیری میکنن میدانن که ما در دو هفته گذشته در ارتباط با شهید بزرگواری صحبت کردیم به نام شهید محمد احسان اسماعیلی، شهیدی که در قندهار متولد شده در سال 1343 هجری خورشیدی، سال 1360 هجری خورشیدی هجرت میکنن به جمهوری اسلامی ایران به همراه خانواده، در زاهدان اسکان پیدا می کنند، در 23 ده 1361 هجری خورشیدی اعزام می شن به جبهه های حق علیه باطل و در نهایت هم در 23 یک سال 1362 به شهادت می رسن. در دو تا برنامه گذشته در یک از برنامه ها صحبت های مرحوم محمد سرور رجایی را تقدیم شما عزیزان شنونده کردیم در ارتباط با شهید محمد احسان اسماعیلی. در برنامه دوم در استدیو برنامه صحبت کردیم با جناب دکتر محمد نبی احمدی از همکارای ما در رادیو دری، متخصص محترم بیماری های عفونی که هم با کار طبابت مشغولن در جمهوری اسلامی ایران و هم از دوستان رسانه‌ای ما در رادیو دری هستند. خب دکتر احمدی، از دوران طفولیت، از دوران بچگی شهید محمد احسان اسماعیلی را میشناختن با توجه به اینکه در یک کوچه زندگی میکردن و از همون زمان دوستی هایی داشتن. صحبت های خوبی با جناب دکتر محمد نبی احمدی مطرح شد در ارتباط با شهید محمد احسان اسماعیلی. اما در این برنامه میخواییم که صحبت های مختار اسماعیلی، برادر شهید محمد احسان اسماعیلی را تقدیم شما عزیزان شرمنده بکنیم. صحبت های کوتاهی داریم از جناب آقای مختار اسماعیلی، اما قبل از اینکه ما بخوایم صحبت های آقای مختار اسماعیلی را تقدیم شما عزیزان شرمنده بکنیم، برادر شهید محمد احسان اسماعیلی را، من دعوت میکنم که خلاصه ای از برنامه های گذشته را بشنوید. در بخش اول برنامه این هفته لاله های غریب صحبت های مرحوم محمد سرور رجایی را بشنوید که مرور گذرا داره بر زندگی شهید محمد احسان اسماعیلی از تولد تا شهادت. با ما همراه باشید.
شهید محمد احسان اسماعیلی در سال 1343 در شهر قندهار به دنیا آمده است. دوستان و خانوادهش می گویند که از نوجوانی شهید احسان بسیار مورد احترام بود. چرا؟ به خاطر این که اخلاق خوش داشت. با توجه به وضعیت نامناسب امنیتی شهر قندهار، خانواده شهید اسماعیلی در سال 1360 خورشیدی دل به غربت می سپارند و راهی دیار مهاجرت می شوند و شهر زاهدان را برای اسکان انتخاب می کند. محمد احسان با توجه بر اخلاق و با توجه بر اون اعتقادات مذهبی خانوادگی که دارد در شهر با بسیجیان شهر آشنا می شود و بعد از مدتی علاقمند میشه که به جبهه برود. با توجه به این که مقلد حضرت امام رحمت الله علیه بوده، روزی وارد خانه میشود و از پدر بزرگوارش میخواهد که اجازه بدهد برای جبهه ایران ثبت نام کند. پدرش از آن روز یادآوری میکند که وقتی احسان وارد خانه شد، حدیث معروف از دنیا سجن المؤمن و جنت الکافر را زیر لب زمزمه میکرد. وقتی از من خواست که پدر جان اجازه بدهید من به جبهه بروم، باز هم این روایت را هی تکرار میکرد. پدرش میگوید من نتوانستم که مانع شوم. محمد احسان به طرف مادرش میرود و عرض حالش را به مادرش میگوید. مادرش هم ممانعت نمی کند، ولی از احسان این خواهش را دارد که در حق پدر و مادر خود هم دعا بکند. به تاریخ 23 دی 1361 اعزام می شود و بعد از آن به گفته دوستان این شهید همیشه تاریخ 20 که می شده است 20 هر ماه بیتابی عجیب به سراغش می آمده است که می گفت این به گونه‌ای بوده که انگار یک رازی بوده بین شهید محمد احسان اسماعیلی که برای دیگران هم بازگو نمی کرده است. در عملیات والفجر 1 در فروردین ماه 1362 که با رمز یا الله یا الله یا الله آغاز می شود، احسان نیز یا الله گویان وارد کارزار نبرد می شود. هم سنگرش و هم رزمش که در کنارش همگام بوده و در نبرد با هم پیشروی می کردن به طرف دشمنان، می گوید من شهید اسماعیلی را دیدم که بسیار شجاعانه و بسیار بیباکانه در نبرد بود و در حال پیشروی. در همین پیشروی بود و من در فاصله چند متری شهید محمد احسان اسماعیلی و دنبالش می رفتم که ناگهان بر اثر یک اتفاق عجیبی روح شهید اسماعیلی پرواز کرد. شهید محمد احسان اسماعیلی به واسطه گلوله توپی که از روبرو شلیک شد و گلوله توپ مستقیم به سر این شهید اصابت میکند، سرش را با خود میبرد و حتی 2-3 قدم شهید اسماعیلی به حالت دویدن به جلو میرود و به حالت سجده به روی خاک میافتد.
خب این صحبت‌های مرحوم محمد سرور رجایی بود که تقدیم شما عزیزان شرمنده شد. اما هفته گذشته بازم طور که عرض کردم خدمت شما با جناب دکتر محمد نبی احمدی صحبت کردیم. خلاصه ای از صحبت‌های دکتر احمدی را هم تقدیم شما دوستان شنونده بکنیم. نگاهی به وضعیت خانوادگی شهید اسماعیلی و همینطور نگاهی به ویژگی‌های اخلاقی این شهید بزرگوار از زبان دکتر محمد نبی احمدی.
از نظر شرایط سنی شهید محمد احسان اسماعیلی تقریبا 1-3 سال از ما خردتر بود. ما هم محله بودیم، هم کوچه بودیم. ما شهید احسان اسماعیلی را از اون موقع میشناختیم. هم بازی تقریبا بیادر ما بود و ارتباط خانوادگی هم بسیار نزدیک بود. یک خانواده به شدت متدین، مذهبی و متشرع. پدرش جز خادمین و خدمتگزاران بسیار پیوسته و دائمی عزاداران حسینی بود. خانوادیش هم اولادایش هم تا جایی که من میشناختم جزء بچه های مؤمن و بسیار پاک و خوش اخلاق و متدین و مذهبی شهر ما و منطقی ما و کوچی ما شناخته میشدن. اینمی شرایط باعث شده بود که چند تا از برادرای شهید احسان اسماعیلی فعال در جبهات افغانستان باشند بعد از کودتای کمونیستی و تشکیل جبهات افغانستان و سالهای سال اینا در جبهه فعال باشند. خود پدرشان جز خدمتگزاران جبهه بود در پشت جبهه در سطح شهر. شهید احسان اسماعیلی بین برادرها شاخص بود. با یک تحصیلات خاصی نداشت، یک تحصیلات ابتدایی داشت و زیادتر رفته بود دنبال کسب و کار در موسینین نوجوانی خود، اما یک بچی بسیار متدین، بسیار پاک، بسیار متواضع، دوست داشتنی، به شدت مهربان و خوشخلق. یعنی من هنوز بعد از 40 چند سال از شهادتش من خنده های او یادم نمیرد و کاملا به کلانا و بزرگسالا به شدت احترام داشت. مادر مکرمی مرحومیش شیرزنی بود، زن متدینه، زن بسیار مهربان، بسیار صمیمی. در همچی خانواده از دامن همچی یک مادری شهید مثل احسان اسماعیلی متولد شد، بزرگ شد و اینمی عشق به اهل بیت و عشق به مسائل مذهبی واقعا در سیما و در چهره و در وجودش، در رفتارش کاملا ملموس بود. شهید محمد احسان اسماعیلی یک فعال اجتماعی بود به معنای واقعیش. در همون سالهای نوجوانی خودشان، در همون سالهای که اینا مهاجر شده بودن، ما در همون سالها خبر شدیم که رفته عضو بسیج شده در زاهدان و این برای ما بسیار جالب بود. از طریق امو قضیم یک وقت ما خبر شدیم که شهید احسان اسماعیلی عازم جبهه میشه. بعضی از دوستایش خاطرات بسیار شیرین و خاص را تعریف میکردن و یک محبوبیت و یک صمیمیت عجیبی به عنوان یک مهاجر افغانستانی و یک رزمنده افغانستانی در اونجا کسب کرده بود. قسمی که بعضی از دوستایش واقعا هر تعریفی را که از او میکردن با اشک چشمشان بود، از شجاعتش میگفتن، از عبادتهای بسیار متواضعانه و خالصانه و عاشقانیش میگفتن در جبهه، از خدمت رسانیش به سایر رزمنده ها، یعنی برای هر کاری میگفت پیش قدم بوده.
خب این هم صحبت‌های دکتر محمد نبی احمدی بود که تقدیم شما دوستان شنونده کردیم. شما دوستان شنونده میتونید سوالایتان و پیشنهاداتان و همینطور انتقادهای سازندهتان از طریق سامانه پیامکی برنامه با ما منتقل بفرمایید. 0794-71-7144 در افغانستان و 3800-226 در ایران سامانه پیامکی برنامه است. عرض کردم سوالای شما، پیشنهادهای شما و انتقادهای شما از این طریق به دست ما خواهد رسید. میتونین که اگر شهیدی را از شهدای افغانستانی دفاع مقدس میشناسید از این طریق با ما معرفی بفرمایید. حتما با شما عزیزان شنونده تماس خواهیم گرفت. میتونین که سری به سایت ما بزنید، parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. مطالب متنوع روی این سایت هست و همینطور میتونید از طریق شبکه اجتماعی هم ما را پیگیری بفرمایید. @radiodari مشهد آدرس ما در شبکه اجتماعی اینستاگرام و فیسبوک هست. همچنان با ما همراه باشید. خب همچنان با شما دوستان شنونده همراه هستیم با برنامه این هفته لاله های غریب. در بخش پایانی برنامه این هفته لاله های غریب صحبت های مختار اسماعیلی، برادر شهید محمد احسان اسماعیلی را با هم میشنویم.
برادرم شهید محمد احسان اسماعیلی در زمان طفولیت تا کلاس‌های ابتدایی 4 و 5 تحصیل ادامه داد و بعد از یک سری مشکلات مجبور به ترک تحصیل شد و به حرفه زرگری مشغول شد. دائما نمازهای یومی خودشون را در اول وقت برگزار میکرد و میخوند و سعی میکرد نمازهای یومی خود را در مساجد یا در اتکایا و حسینی ها برگزار کند بخونم و دائما به قرآن کریم تمسک داشت دائما در وقت فراغت غیر فراغت حافظ نماز یومیه سعی میکرد چند صفحه چند آیه از قرآن کریم تلاوت کنم. از نظر اخلاقیشون برای خانواده تمام خانواده ما و حتی دوستانشون و همسنگرانشون و همسایه‌ها ایشون به عنوان یک الگو قرار داده بودن. دائما از نظر اخلاق و حسن اخلاق و حسن خلق و